بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به روح شهدای کربلا صلوات. با تبریک ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یه مسئله کوچیکی میگم، چون یه بزرگی از روحانیون که من خیلی بهش ارادت داشتم و خیلی چیز ازش یاد گرفتم، یه سیدی از من قول گرفته که در هر منبر یه مسئله شرعی بگم. مرحوم حاج آقا کمال مرتضوی رحمت الله علیه. عرض کنم که اولین بار آقای مهندس که در جلسه عمومی مسئله خمس میگم، تا الان نگفتم. یکی از مراجع که استادم بود رحمت الله علیه گفت چرا مسئله خمس رو شنیدم تو مجالست نمیگی؟ گفتم برای که مسئله خمس رو که میگیم مردم میگن، یعنی آخوندان میگن بدیم به ما. ایشون گفت ازت راضی نیستم، باید بگی. گفتم راضی هم نباشی بازم نمیگم، تا الان نگفتم. حقیقتش اینه که چند نفر تو چند وقت اخیر خیلی از مسائل خمس پرسیدن. گفتم حالا یه چند تا مسئله کلی بگیم بد نیست. یه مسئله کوچک، فرد مسلمان که درآمد داره و مکلفه باید سال خمسی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این آقا پسر سربازیش تموم شده، از فردا میره توی شرکتی کارمند میشه. این باید از اولین ماهی که حقوق میگیره، مثلا الان پنجم ششم شهریوره، از اول مهر حقوق میگیره، اول مهر رو باید سال خمسی بگیره تا سال آینده. اول مهر 94 هر چی کسب کرد خرج کرد هست. اگر 1000 تومن روز 31 شهریور براش موند اومد اول مه، باید اون 1000 تومن رو 1/5ش رو خمس بده. دختر از 9 سالگی و پسرها که در این زمان ما 12-13 ساله مکلف میشن، اینا باید سال خمسی داشته باشن. حتی پول تو جیبی هایی که باباهاشون بهشون میده، اینها وقتی سال بمونه خمس داره. در 1 سال وقتی که از اول مهر تا اول مهر سال آینده هر چی پول درآوردن، هدیه گرفتن، خرج کردن، مسافرت کردن، هیچ، اضافه چیزی موند. یه پیرنی داشت نپوشیده از نوعی، این خمس داره. کسانی که در عمرشون مدت‌ها گذشته هیچ وقت حساب سال نداشتن، باید برن پیش مراجع تقلید یا نمایندگانشون تکلیفشون رو روشن کنن. ان شاء الله صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد.
عرض کنم که یاد یه خاطره‌ای افتادم. من راجع به حضرت معصومه هیچی بلد نیستم که بگم در این روز تولدشون، تعارف هم نمی کنم، اما یه خاطره دارم فوق‌العاده است. من 2 دوره 5 سال در قم درس خوندم، یکی از سال 42 تا 47 5 سال، یکی هم از سال 62 تا 67 یعنی 20 سال بعدش. اون موقعی که سال 42 تا 47 بودم، خب خیلی نوجوان بودم، 16 سالم بود، رفتم قم و 5 سال قم بودم. اساتیدم به من گفته بودن که آدم وقتی در قم هست و درساشم همش اطراف حرمه، هر روز باید بره زیارت حضرت معصومه، ولو از این در وارد بشه از اون در خارج بشه. خدا لطف کرده در این 10 سال روزی نبوده که من قم باشم و حرم مشرف نشم ولو 3 دقیقه. در دفعه اولی که قم بودم، خیلی جوان بودم، یه سری کتابهایی به دستم رسید، کتابهای جامعه شناسی خوندم. الانم یادمه که نوشته کی بود، نمیخوام سر منبر بگم. کتابی را خوندم از کتابهای جامعه شناسی که زیراب مهدویت و امام زمان رو زده بود، با اینکه نویسنده اون کتاب پدرش خیلی مذهبی. شبهه ها در دلم زیر و روم کرد. معممم بودم، من 16 ساله معمم شدم به یه دلیلی. نمیتونستم من به کسی مشکلمو بگم. یه چند روزی این شبهات چنان از درون منو به هم ریخت که در همه چی شک کردم. جوان، کتاب خونده، شبهه شده، در همه چی شک. هیچ یادم نمیره، نزدیک ظهر بود، بعد از درس مسجد اعظم درس میخوندیم، رفتم حرم مطهر حضرت معصومه، گفتم خانم این رسمشه که من اومدم پناه آوردم به شما، بعد اینجوری باید باشم، مرضی پیدا کنم که از درون تو همه چی شک کنم، دارم داغوم میشم، به کسی هم نمیتونم بگم، زیارتم نخوندم اون روز. فکر میکنم یه قطره هم اشک ریختم، رفتم از حرم بیرون. ظهر تقریبی میگم همه چی یادم رفت. تا فردا حدود غروب حتی حرمم رفتم، زیارتم کردم، همه چی یادم رفت. غروب فردا عصر یهو یادم افتاد من شک داشتم، ناراحت بودم، تردید داشتم، اشکال داشتم، هی خودم رو به قول شما بچه های کامپیوتر ریکاوری کردم، هی ذهنم رو بالا پایین کردم، شکم درباره چی بود. هر چی ذهنم و عقلم و گشتم، دیدم کوچکترین شبهه ندارم. معجزه حضرت معصوم، همه چی یادم رفت، همه شبهه ها، همه مطالب. بعد خودم یاد آوردم من کتاب خوندم، شبهه داشتم، دم نه. از اون تاریخ تا حالا که خدمت شما هستم، الحمدلله، هیچ وقت حتی 1 دقیقه اون حالت شک و تردید برای من به وجود نیومده، از لطف حضرت معصومه. خدایا ما را قدردان نعمت ولایت امیرالمؤمنین حضرت صدیقه طاهره، قدردان نعمت وجود امام عصر ارواح نافدا قرار بده. خدایا از این مجلس ما طبقهایی از نور و رحمت به روح اون اساتید، محدثین، پدر مادرها، مربیانی که ما را با این آیین و دین و امام زمان و حضرت معصومه و امام رضا و ائمه آشنا کردن اکرام و احسان بفرما. به روح محدثین شیعه، مخصوصا 6 محمد، به ویژه 2 محمد کلینی و مجلسی، صلوات تقدیم میکنیم. در هفته های گذشته ما قسمتی از خطبه فدک را که حضرت زهرا سلام الله علیها درباره قرآن کریم صحبت کردن، به نظرم 5 جلسه 4 جلسه یه جملاتی رو توضیح دادیم. الان هم در این شب جمعه، روز اول ذی‌قعده، اینا رو توضیح میدیم. انشاءالله آماده میشیم برای برگزاری هرچی با شکوه تر جشنهای قدیر. میدونید چند روز مونده به قدیر؟ از من بپرس چند روز مونده. 47 روز. از 70 روز مونده دارم میشمارم. به بزرگترامون، به سرورانم، به وی آی پی ها، به علما، به رؤسای مدارس، به شرکت ها تلفن زدم، گفتم امروز 70 روز مونده، 69 روز مونده تا امروز که 47 روز مونده، برای اینکه بگم که آقایان و بانوان، اگر قرار برای قدیر کاری بکنیم به دقیقه چند نذاریم؟ تو بگو. 90. توی مسابقات آخر مسابقه فوتبال رو میگن دقیقه 90. به دقیقه 90 نذاریم و اقدام کنیم. هر کس در هر کجای کشور جشن میخواست بگیره، مسابقه برقرار کنه، ترویج قدیر بکنه، من به همه دوستانم در خدمتشون هستیم. شما هم از فردا شمارش رو معکوس داشته باشین. دیروز پریروز با همین صحبتهایی که به همه تلفن میکنم، 3 نفر از عرض کنم که سرپرستان قسمت فرهنگی مترو اومدن منزل ما، بهشون گفتم من شمارش معکوس میکنم. شما ببینیم میشه تو مترو، تو اسکاهاتون، 30 تا اسکاه داریم، تو اسکاهاتون بنویسین مثلا 45 روز تا قدیر باقیست، باید آماده بشیم. ما حرفمون رو زدیم، حالا انشالله که بچه های خوبی بودن اومده بودن، انشالله که عمل کنن. شما هم به افراد بگید، به خیریه ها، به مدارس، به کارگاه ها، کارخونه ها، اونجاهایی که جمعیت دارن بفرمایید اگر جشن بگیرن، مسابقه برقرار کنن، درباره خطابه قدیر حفظ کنن، قسمتشو حفظ کنن، ما در کارهای فرهنگیشون کمکشون میکنیم. انشاءالله به روح امیرالمومنین و حضرت زهرا هم صلوات تقدیم میکنیم. میدونید که حضرت زهرا سلام الله علیها 15 روز تا 30 روز بعد از رحلت پیغمبر خطبه فدک رو ایراد کردن. راویان و تاریخ نویسان هم شیعه هم سنی نتونستن دقیق بگن، بین 10 تا 30 روز گفتن. البته خطبه قدیر حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این بود که مراجعه کردن به خلیفه اول مفصل و به ایشون گفتن که چرا فدک را از دست من گرفتین، کارگزار منو از فدک بیرون کردین، این هدیه پیغمبر است به من که پدرمه و شما چرا این کارو کردین؟ رفتن و اومدن، خلیفه اول نرم شد، یه سندی نوشت داد، خلیفه دوم اومد، حالا دو تا روایت، تو کوچه بنی هاشم یا منزل خود خلیفه اول یا در مسجد که بیشتر منزل خود خلیفه اول بود. وقتی رسید دید جو یه جور دیگه است، گفت چیه؟ گفتش که ایشون اومد و شاهد آورد، منم نوشتم سندشو دادم که بره و خودش دوباره اداره کنه. نامه رو گرفت و نگاه کرد و آب دهان انداخت و پاره کرد. اینو روات راویان سنی هم نوشتن. بعد حضرت با عصبانیت آمدن و با امیرالمومنین صحبت کردن و اینا، گذشت. به طور ناگهانی و فجعه ای بدون اطلاع قبلی حضرت زهرا با یه عده از زنان اطرافشون و خدمشون با لباس سراسری پوشیده، اینی که این خانوما میگن این چادر کجای قرآن کجای روایات داره، قرآن کریم جلباب و خمره نداره که این به معنای پوشش کامله، نه اینکه آرایش کرده صورت تو، گردی صورت تو بذاره بیرون به عنوانی که تو نماز گردی صورت بیرونه، اصلا اینو ما در آیین نداریم. جلباب سرش کرد و قمره نه به اصطلاح مغنعه سرشون کرد، لباس سراسری، در این حال توی زنها رفتن تو مسجد ناگهان، بعدم دستور دادن یه پرده ایم بین اونها و مردان آویزان کردن، سخنرانی کرد. این سخنرانی خطبه فدک اولین دفاعیه رسمی و نیمه عمومی بود از چی؟ خطبه قدیر، و دفاع بود از غصب فدک و بازگرداندن فدک رو تقاضا کردن. منتها در خطبه فدک حضرت زهرا دو تا ابتکار زدن، سه تا ابتکار. میدونی چی اون سه تا ابتکار؟ مگه نخوندی خطبه فدک رو؟ وای بر میدونی تو چیه اون سه تا ابتکار سعید آقا؟ سه تا ابتکار حضرت زهرا این بود: یک، ادبیات خطبه فدک نسبت به خطبه قدیر حداقل 20 برابر ادبیه. علتش هم اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای عموم صحبت کردن، دهاتی و شهری و عرض کنم که باسواد و بیسواد و اهل مدینه و اهل مکه و دیگران بودن، اما حضرت زهرا برای هیئت دولت اون زمان صحبت کردن، هیئت حاکمه، مهاجران، انصار، بزرگان عرب که اینا باسواد بودن و اهل ادبیات بودن. آقای مهندس، یکی از ضرب المثلای حضرت زهرا رو که تو اون حالت مصیبت در خطبه فدک گفتن، من خیلی بی اطلاع از ادبیات عربی نیستم، بچه که بودیم مدرسه آقای مجتهدی درس میخوندیم، بعدم که رفتیم قم استادامون میگفتن این ادبیاتش خوبه. در یکی از ضرب المثلای حضرت زهرا 10 ساعت وقت گذاشتم تا فهمیدم معناش چیه به فارسی. با امکاناتی که دارم، یعنی برنامه های نرم افزاری کامپیوتری که معمولا کتاب های لغت و کتاب های حدیث و تاریخ و اینا رو کامپیوتری کردن، و با کتاب های زیادی که منزلمون دارم، کتاب لغت دارم، 10 ساعت وقت گذاشتم، خیلی ادبی صحبت کردم و خیلی پرمغز با کلمات کوتاه مسائل و معانی بسیار عمیق صحبت کردن. این یه ابتکارشون. یه ابتکار دیگه حضرت زهرا این بود که درباره ارث بردن از پیغمبر، آیات کریمه قرآنی که راجع به ارث بردن پیامبران از همدیگه بود، اونا رو آوردن آیات رو خوندن. آیات بسیاری را حضرت زهرا در این سخنرانی شاهد آورد و ثابت کرد که خلیفه اول مجبور شد بگه که من این کار رو تکی انجام ندادم، همه مسلمین بر این اتحاد دارن، که تو متن همین پیوست خطابه هست. سخنرانی حضرت زهرا تمام شد، حضرت خیلی ناراحت بودن، ام سلمه صحبت کرد، خلاصه یه خود مسجد عرض کنم که همهمه شد، دید که جو خیلی بر علیهشه، شروع کرد با کلماتی بازی کردن و از حضرت زهرا عذرخواهی کردن که من اینو تنها تصمیم نگرفتم و برخلاف رأی پدرت این کار نکردم، اینا رو هم خرج مثلا کارهای اسلامی و اجتماعی میکنم، کاری ندارم. ابتکار سومشون، حضرت زهرا دختر پیغمبر، همه هستیش رفته که پیغمبر بود، اونها هم 4 تا حصر ایجاد کردن برای اهل بیت: حصر سیاسی، حصر علمی، حصر اقتصادی، حصر عاطفی. خب این حصرها خیلی بود. حصر اقتصادی رو ما آخونده برای شما مردم نوعا نگفتیم، چون بلد نبودیم. منم هم تا همین چند وقت پیش که خطبه فدک رو عمیقا شروع کردم بلد نبودم. البته نمیشه از حق گذشت، مرحوم اسد مرتضای عسکری که 40 سال پیش ما 10 سال شاگردی کردیم، این مسائلی رو که الان در کتاباشون نوشتن برای ما گفتن، منتها خیلی هاش هنوز ننوشته بودن، یادمون نه. حصر اقتصادی. و در مقابلش که در پیوستها هست، خلیفه اول شروع کرد مثلا قلب حضرت رو به دست آوردن که شما دختر پیغمبری، ما حقانیت به شما میدیم، شما که راست میگی، ادعا درسته، منتها من روش پیغمبر رو رفتم، اینجوری رفته. و بعد گفت که پیغمبر فرموده که ما پیغمبران چیزی را از زمین و طلا و نقره و زمین و ملک و مستقلات به ارث نمیگذاریم، اونو که به ارث میگذاریم علم و حکمت. حضرت زهرا سلام الله علیها ابتکار سومشون اون بود که در اون حالت مصیبت زدگی که همه چیزش رفته بود، از نظر عاطفی صدمه خورده بود و فرزندش سخت شده بود و شوهرش خانه نشین شده بود، با اون درد یک دوره اسلام شناسی را در خطبه فدک فرمود. من آقایان محترم و بانوان محترم، بعد از اینکه خطبه قدیر رو شروع کردم تقریبا با همه مراجع خدا رحمتشون کنه هم گذشته ها ملاقات کردم، به همشون گفتم که من اینجوری به این رسیدم که خطبه قدیر یک دوره اسلام شناسی کامله. همه تصدیق کردن. هرچی هم پیش میرم بیشتر به دست میارم با تمام معلومات کم خودم و کم عقلی و کم تقوایی خودم که این خطبه قدیر یک دوره اسلام شناسی است از نظر اعتقادات، تقریبا نیم دوره اخلاق شناسی است، چند تا از احکام رو پیغمبر اکرم فرمودن. این همین مسئله در خطبه فدک است. یک دوره اعتقادات اسلامی خیلی فشرده. شما بچه ها فشرده رو چی میگین؟ ابسترکت، سامورایز، خلاصه، پروپوزال. خیلی فشرده کل اعتقادات رو گفتن. الله اکبر از این زن 18 ساله و مصیبت دیده و بچه سخت کرده، الله اکبر از با وزن و قافیه صحبت کردن و خیلی فصیح گفتن و حقایق دین رو تحویل دادن فوق‌العاده است. ابتکار سومش این بود که 25 حکم از احکام اسلام را با کوتاه‌ترین جمله ها فلسفه‌ش رو بیان کردن. امروزا خیلی میپرسن که فلسفه نماز چیه؟ فلسفه روزه چیه؟ فلسفه حج چیه؟ فلسفه زکات چیه؟ فلسفه خمس چیه؟ همه اینا رو گفتم 25 تا حکم با کوتاه‌ترین جمله ها. ما میدونید، اینو مخصوصا میگم که ارزش فرمایشات حضرت زهرا بیشتر مشخص بشه. ما در 1100 سال پیش یک دانشمندی داشتیم به نام محمد دوم، به نام محمد ابن باقوی قمی، معروف به شیخ صدوق. کجا دفنه؟ ابن باقوی دیگه، ابن باقوی اسم خودشونه. ایشون در 1100 سال پیش کتابی نوشتن به نام فلسفه احکام. عربیش چی اسمش؟ علل و شرایع. علل یعنی علتا، فلسفه. شرایع یعنی احکام. عجیب کتابیست. تا کنون در این 11 قرن کتابی نظیرش نوشته نشده. همش هم حدیثه. احادیث رو جمع‌آوری کرده در فلسفه احکام، حدود 600 صفحه است. خیلی از به اصطلاح احادیث اون رو من دیدم. هیچ حدیثی نداریم که از پیغمبر تا امام زمان بیش از 2 یا حد اکثر 4 تا از احکام رو فلسفه‌شو گفته باشه. حضرت زهرا در ضمن سخنرانی برای دفاع قصب فدک 25 حکم از احکام رو فلسفه‌شو گفت. در این کتاب‌های ما حدود 2 صفحه و نیم این فلسفه احکام جا گرفته. تو این کتاب‌هایی که داریم صفحه 16، 18 و 20. این داستان فلسفه احکام به دنبال بحثی است که من می‌خوام دنبال کنم. بحث من چیه؟ حضرت زهرا درباره قرآن چی فرمودن؟ این جملاتشون. و نحن بقیتون، ما یادگاران پیغمبر هستیم. ما، نمیگه شوهرم و بچه هم. و نحن بقیتون، چون پیغمبرم فرمود اینی تارکم فیکم از سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. اطرت پیغمبر با امیرالمومنین به حضرت زهراست. فرمود و نحن بقیتون استخلفها علیکم، و ما یادگارانی هستیم که پیغمبر ما را خلیفه گردانیده بر شما، جانشین خودش گردانیده بر شما. فقط شما هستید جانشین پیغمبر؟ نه. و معنا کتاب الله ناطق، کتاب ناطق خدا همراه ماست. معناست یعنی جانشین پیغمبر جانشین ترکیبی است. ترکیبی یعنی چی؟ یعنی کتاب به اضافه اطرت، کتاب به اضافه حدیث. میدونید چرا امروزا خیلی مد شده حدیث رو کلن اشکال میکنن میذارن کنار، اینا با حدیث مشکل ندارن. خود خلیفه دوم هم که مبتکر این کار بود گفت تو کاغذ نیارید حسبنا کتاب الله، با حدیث مشکل نداشتن، با امیرالمومنین مشکل داشتن، چون میدونستن که اگر حدیث را مردم بخونن، خیلی از احادیث در معرفی اهل بیت و جانشین پیغمبره، چون تحمل اینو نداشتن گفت حسبنا کتاب الله. امروز هم همونو دنبال میکنن برای اینکه بگن که قرآن منهای فطرت. و حضرت زهرا فرمودن و نحن بقیتون، ما هستیم یادگارانی که استخلفها علیکم، خلیفه قرار داده پیغمبر ما را بر شما، و معنا کتاب الله ناطق. وقت جملاتی درباره کتاب گفتن که در هفته های پیش عرض کردم، و القرآن الصادق توضیح دادیم، و نور الساطع نور فراگیر، و ضیاء اللامع پرتو نورافکن، بینتون بصائرهو بصیرتاش روشنه، و آیون آیاتیست این قرآن، منکشفتون سرائرهو سریره ها و پوشیده هاش روشنه و کشف شده، برهانون فینا متجلیتون زواهرهو، قرآن برهان حقانیت ماست در میان ماست که جلوه می کند زواهر و آیاتش، مدیمون للبریت استماعهو، ادامه دهنده است برای مردمان شنیدنش، مردم میتونن ادامه بدن بشنون، هر روز قرآن رو بشنون، مقتبدتون بهی اشیاءهو، اشیاء با این، مورد قبطه و رشک است پیروان قرآن، قائدون الی رضوان اتباعهو، رهبری میکند به بهشت رضوان یا به رضایت و خوشنودی خدا پیرویش، مؤدن الی النجات استماعهو، مؤدن الی النجات استماعهو، رساننده است به آزادی و نجات شنیدن این قرآن، تبیانون فیه تبیان و حجج الله المنوره، در قرآن توضیح برهانها و دلیلهای نورانی خدا هست. تا اینجا گفته بودیم و مواعظه المکرره، در قرآن موعظه های مکرر قرآن وجود داره. قرآن خب آیاتش مختلف خوندید، توصیه میکنم این کسانی که میخوان ما رو از قرآن و اهل بیت دور کنن که میگن که تو که عربی بلد نیستی، عربیشو نخون فارسی بخون. فارسیشم فارسی، ترجمه قرآنه، ولی ترجمه کجا؟ کلام خود خدا کجا؟ خب مگه ما امروز برای اینکه آثار شاعرانه لامارتین رو یاد بگیریم که یه آدم بوده که آثار شاعرانه نوشته، نمیریم انگلیسی یاد بگیریم، انگلیسی بخونیم یا فرانسه زبان اصلیش؟ هر کسی با زبان خودش که صحبت میکنه یه سری لطافت ها در اون زبان هست. ما بلو نسبت شما ترکی، در ترک ها، ترک های آذربایجان یه سری ضرب المثل های هست واقعا قابل ترجمه کردن نیست، از بس ظریف و لطیفه. یه کلماتی هست، کلماتی هست هم لفظش و هم معناش واقعا قابل ترجمه کردن نیست، باید اصطلاح به اصطلاح معنا کنیم. البته همه فرهنگ ها اینجوریه، ما اینو میدونیم. این مسئله که در قرآن کریم حجج الله المنوره، حجت های نورانی خدا در قرآنه، حجت های نورانی خدا در قرآن کیا هستن؟ آیات خداست. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة محمدون رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یکی از معجزات قرآن که خود ائمه هم گفتن سوره حمد، یکی از معجزات قرآن سوره اخلاص. ائمه میدونیم به ما چی دستور دادن؟ موقع خواب گفتن اگر نتونستین قرآن بخونی سه بار چی بخونی؟ قل هو الله احد. برای اینکه فرمودن قرآن سه تا موضوع داره، یکیش توحیده و تمام توحید تو قلوب الله هست. اگر سه بار سوره توحید رو بخونید انگار ختم قرآن کرد. حضرت باقر، امام حسین، امام صادق، ائمه سوره توحید رو تفسیر کردن. قوقات تمام کلمات قرآن و آیات قرآن با کوتاهی جملات معجزه است. سوره حمد معجزه است. امام علیه السلام میفرماد اگه سوره حمد رو برای مرده خوندی زنده شد تعجب نکن. تمام فاکتورهای فرعی توحید در سوره حمد و سوره قلوب الله هست. لذا میفرماد فیه تبیان و حجج الله المنوره و مواعظه المکرره. تکرار میکنه موعظه ها رو یا به لفظ یا به معنا. یا ایها الذین آمنو، آمنو، اتقوا الله و یعلمکم الله ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن. غیبت هم دیگر رو نکنید. ما یه جلسه داریم روزهای سه‌شنبه خصوصیه. اخیرا به ما گفتن که هر هفته 5-6 دقیقه راجع به نماز صحبت کن. گفتم چش. ما در 22 سال پیش با راهنمایی اون سیدی که عرض کردم شرح خطبه فدک گفتیم. هنوز با خطبه قدیر آشنا نبودم. شرح خطبه فدک در سال 71 به نظرم 140 جلسه در شرح خطبه فدک صحبت کردیم. نتیجه اون چند جلسه 41 جلسهش از یک جمله ایشون که گفت و صلات تنزیحا لکم عن الکبر. ما 41 جلسه درباره نماز صحبت کردیم. این جوانایی که دور و بر ما هستن لطف کردن، اینا رو پیاده کردن، ادیت کردن، شد کتاب اربعینی در نماز. حدیثاشو نگاه میکنم برای مردم، برای این جلسه هم میگم. یه حدیثی سه‌شنبه پیش خوندم، برای خودم خیلی موعظه بود. امام علیه السلام فرمود خدا میگوید نماز کسی را که پشت سر مسلمانی مسلمون او مسلمه غیبت کند قبول نمی کنم مگر اینکه صاحب غیبت او را حلال کند. ولا یغتب بعضکم بعضا و مواعظه المکرره. یعنی در قرآن هست موعظه های مکرر تقریبا سر تا سر سوره حجرات. این آیه اونجاست دیگه، ولا یغتب بعضکم بعضا. تقریبا سر تا سر سوره حجرات موعظه است. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. مؤدب باشید، جلوتر از رسول خدا و خدا حرکت نکنید. مرتب موعظه میکنه قرآن. موعظه هم هر چقدر که تکراری باشه موعظه است دیگه، تکرار دیگه. هر روز شما صبح میرید تو اداره به رئیس ادارتون، به همکارتون میگه سلام، صبح بخیر، گود مورنینگ، هاو آر یو، تکراریه دیگه. فردا بگه چون تکراریه دیگه سلام نکن دیگه، دست نده دیگه، رو بوسی نکن دیگه، مسافره نکن دیگه، معانقه نکن. فردا که اومدید مثلا در گوش من بزن که تنوع بشه. موعظه تکراری است. لذا خدا گفته هر روز صبح تو این تایم نماز بخون، هر روز ظهر تو این تایم نماز بخون. خدایا من الان مرخصی میگیرم یه ماه نماز یه سال هم میخونم، نخیر به درد نمیاد. لذا عبادت هم باید چی باشه؟ گراجوالی، تدریجی، استپ با استپ باید باشه، قدم به قدم، که ما تذکر داده بشیم. فذکر فان الذکرا تنفع المؤمن. من خودم خیلی تجربه دارم با جوانم. به یه جوان خیلی میگم یه دفعش اثر میکنه. خود من بعضی وقتا آیات کریمه قرآن رو که میخونم میبینم که این آیات کریمه قرآن امروز منو موعظه کرد، متذکر شدم. و مواعظه المکرره. حضرت زهرا میفرماید که در قرآن است موعظه ها و نصیحت ها و خیرخواهی های تکرار شده، حالا یا به لفظ تکرار شده یا به معنا تکرار شده. حضرت رسول هم در صحبتاشون اینجوری بودن، ائمه هم اینجوری بودن، بیشتر وقتشون رو صرف موعظه کردن. از معارف اعتقادات هم گفتن، منتها اعتقادات فطریست، یه تلنگر بزنی اعتقادات هایلایت میشه، به قول شما بولد میشه، یه تلنگر. اما اگه تلنگر نزنیم اعتقادات هم همه برمیگرده. اون آیه چیه که اگر انسان کار بد بکنه و گناه بکنه، این باعث میشه که اعتقاداتش از بین بره. و خدا رحمت کنه استاد من و مرحوم مطهری یه کتابی دارن به نام جاذبه و دافعه. در کتاب جاذبه و دافعه یکی از بحثاشون اینه، ماتریالیسم اخلاقی انسان را به ماتریالیسم اعتقادی میبره. یعنی امروز هم همینطوره، جوانا شهوترانی میکنن، حروم میخورن، ربا میخورن، کاراشون درست نیست، مخصوصا شهوت و اختلاط دختر پسر مرد و زن وقتی زیاده گناه زیاد میکنه. گناه که زیاد میکنه نمیتونه توجیه دیگه بکنه، میگه پس اصلشو بذارم کنار. آیه یادم افتاد، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. خیلی عجیبه این، عاقبت کسانی که خیلی بدی میکنن، گناه میکنن، اینه که تکذیب میکنن آیات خدا رو. و قرآن کریم میگه و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوان، انکار خدا میکنن اما در درونشون خدا پرستن، در درونشون وجدانن خدا رو قبول دارن، اما به خاطر کاراشون که نمیتونن با خدا جمع کنن با قانون خدا. امروز یکی از مدعایی که شده میدونی چیه؟ اینه که میگه من فقط خدا رو قبول دارم ولی هیچ کدوم از ادیان رو قبول ندارم. بارها شده من میگم به چی عمل میکنی؟ میگه به عقل. عقلت میگه شهوت رانی کنی؟ عقلت میگه ربا بخوری؟ عقلت میگه دزدی کنی؟ عقلت میگه اجحاف کنی؟ عقلت میگه ظلم کنی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که و فیها، در این آیات قرآن هست، مواعظه المکرره، یعنی موعظه هایی که تکرار شده. توجه به خدا خودش موعظه است، توجه به ائمه خودش موعظه است، نهی از غیبت. چقدر احکام اجتماعی اسلام جالبه که ما خیلی بیخبریم ازش. شما اصول کافی رو میشناسی پسرم؟ چند سال پیش نوشته شده؟ حدود 1200 سال پیش. ایشون 329 از دنیا رفته تو غیبت کبرا، حدود 1100 خورده ای. در کتاب اصول کافی، در اصول کافی، آخر کتاب اصول کافی که الان به اصطلاح در 15 جلدی که چاپ شده آخر جلد چهارمه، مفصل کتاب العشره، العشره یعنی آداب معاشرت. عجیب بود واقعا، من چون چند بار اینو تدریس کردم الان توی یکی از کلاسام تدریس میکنم آداب معاشرت. یکی از آداب معاشرت باب سلامه. امروز سلام داره منسوخ میشه. صبح بخیر، خسته نباشی، بگو سلام علیکم. من خودم هر جا میرسم به هر کی روبرو میشم سلام میکنم، سلامو جواب نمیدم، سرشو تکون میده، صبح بخیر. میگم آقا بگو علیکم السلام. وقت امام علیه السلام میفرماد جزء تواضعها سلام است. ایستاده باید به نشسته سلام کنه، سواره به پیاده سلام کنه، اسب سوار به استر سوار سلام کنه، استر سوار به خر سوار سلام کنه، خر سوار به پیاده سلام کنه. جمعیت بیشتر به جمعیت کمتر، عجیبه. دستورات اسلامیه و مواعظه المکرره و عزائمه المفسره. عزائم جمع عزیمت، عزم تو جذب کردی که بری مسافرت، عزم تو جذب کردی که با خطاب قدیر و فدک آشنا بشی، عزم تو جذب کردی که انشالله امسال تو ادارتون، تو شرکتتون، تو مسجدتون، تو هیئتتون جشن حسابی، نه جشن خاک بر سری، جشن حسابی بگیری، مثل جشنی که برای دخترت میگیری، برای خواهرت میگیری، برای برادرت میگیری، نه جشن چون جشن اسلامی و دینی است، با بدترین استکان نلبکی یا با بدترین فرشا، با بدترین منظره ها. یعنی چی؟ و عزای عزم میکنی. عزم یعنی تصمیم. به واجبات میگن چی؟ میگن عزائم. و عزائمه المفسره، یعنی در قرآن واجبات تفسیر شده خدا هست. چی واجبه؟ ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. چی واجبه؟ اقیم الصلاه. چی واجبه؟ آت الزکات. چی واجبه؟ همین مسئله که گفتم برای اولین بار، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اینا عزائمه. عزائم یعنی چی؟ یعنی واجبات. قرآن واجبات رو تفسیر کرده، تفسیر شده است. کیا بلدن؟ فاطمه خانم، حضرت زهرا، کیا بلدن اینو؟ کسانی که علم قرآن دارن. و عزائمه المفسره و محارمه المحذره. محذره با هی جیمی حمال حسینیه و زال تحذیر، یعنی کارو نکن. محارمه المحذره یعنی حرامهایی که ازش قرآن تحذیر کرده. ولا تأکلوا الربا، ولا تأکلوا اموال الیتاما، ولا یغتب بعضکم بعضا. بی احترامی نسبت به همدیگه نکنی. مؤمن رو آبروش رو نبری، مؤمن رو احترام بذاری. جالبه در قرآن کریم داریم بچه ها پدر مادرشون ولو بهشون ظلم کنن، ولا تقل لهما افن ولا تنهرهما و قل لهما قولن قولن کریم. باز روایت دیدم در موانع قبولی نماز، کسی که نگاه کند به پدر مادرش، نظر ما قتن، ما قت قاف و ته دو نقطه، یعنی با خشم، با عصبانیت، به کدوم پدر مادرش با نظر خشم نگاه کنه؟ به پدر مادر ستمگرش که بهش ستم کردن، نمازش قبول نمیشه. اینا چی هست؟ اینا محارم و حل محذره هستن. آقا، آقای سیستانی گفتن که مناسبه با مجالس لهو و لعب نباشه اشکال نداره. یکی مسئله اختلاط پسر و دختر و بیشتر تقصیر دختراست. حجابشون رو نگه نمیدارن، توجیه میکنن. چند روز پیش یکی از این، ما تشویق میکنیم دخترها رو به این نقابها، روپوش نمشکی، پوشیه نه، میگیم از این نقابا که چشماشون بیرون باشه راحت هم باشن. توی جلسه مذهبی یکی بهش گفته این حجاب تو لباس شهرته. خیلی من عصبانی شدم، برای اینکه لباس شهرته، برای اینکه به تو نگاه میکنن. خب نگاه کنن، وقتی حجاب دارم نگاه کنن، برای اینکه خودشو توجیه کنه که صورتشو بیرون انداخته، 70 قلم آرایش کرده، میاد بیرون با نامحرمان، نقاب شد لباس شهرت. یکی هم ربا. حاج آقای حسینی، از این سه تا کدومشو از همه مؤثرتر میبینی در فرو رفتن در غرقاب گناه؟ ربا. برای اینکه ربا لقمه است. خدا رحمت کنه، نمیدونم کدوم یکی از اساتیدم بود گفت این لقمه های فیزیکی روح مجرد میشه وقتی میخوریم. لذا دین خیلی به اندازه خون و جان به مسئله مال و حلال حرام بودن مال احترام کرده. چقدر مردم امروز ربا میگیرن، ربا میدن، ربا میخورن، با کلا برداری، کلا گذاری، اسمشو عوض میکنن. ربا، اختلاط زن و مرد، بی حجابی و بد حجابی دختران، و یکی هم موسیقی و محارمه المحذره. من یک نفرم اهل فتوا نمیشناسم، حتی یک نفر که اومده باشه گفته باشه این موسیقی که میشنوه این حلاله. خودمون مصداق تعیین میکنیم. یه نفرم تمام مراجع تقلید رساله‌هاشون نگاه کنین تو آداب خرید و فروش نوشتن سنتور دهنی بچه ها خرید و فروشش حرامه. بخی نبگم ویولون بخر برو کلاس موسیقی ببین برای اینکه راحت بخوابی. و محارم المحذره، حرام هایی که تحذیر شده در قرآن، و احکام المحرمه.